أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب السلام. عنوان بحثی رو که انتخاب کردیم که خدمت بزرگواران ارائه بدهیم، یک عنوان صحیح داره، یک عنوان قابل تشکیک و بررسی. عنوان قابل بررسیش که من یک کتاب با این عنوان دیدم این بود: راه‌های ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام در فرزندان. اینو من راجبش امشب صحبت میکنم. عنوان صحیح اینه: راه‌های تثبیت و افزایش محبت اهل بیت علیهم السلام در کودکان و نوجوانان. خوبه عنوان ها؟ نه. حالا وقتی یه خورده شروع کنیم به صحبت، فرقش هم معلوم میشه، فرقش دقیقه. حالا به یه عبارتی باید بگیم فرقش تحقیقی و علمی. چون آغاز این برنامه و این موضوع سخنمون در شام میلاد کریم اهل بیت علیهم السلام امام مجتبی سلام الله علیه است، من دو روایت از پیغمبر و از منابع پیروان خلفا تقدیم بزرگواران میکنم که زمینه این بحث باشه. اولا اگر کسی با این ادبیات بنده آشنا نیست یا براش مثلا جای سوال ایجاد میکند، عرض کنم که آقای دکتر تیجانی یک کتابی دارد به نام اهل سنت واقعی. این ایده در شاید بیش از 20 چند سال پیش که من این کتاب رو دیدم به ذهنم رسید، ولی خب بعد پیگیری کردم و سعی کردم در کلامم این رو رعایت کنم. ببینید، از یک منظر ما اهل سنتیم، اونهایی که مدعی هستن که اهل سنتن اهل سنت نیستن، چون سنت پیغمبر، سیره پیغمبر، روش پیغمبر درش قدیر داره، حدیث ثقلین داره، روایت امیرالمؤمنین داره، جانشینی امیرالمؤمنین داره، معرفی اهل بیت داره. سنت پیغمبر اینه، اونا سنی نیستن. اونا به ما میگن رافضی. رافضی یعنی چی؟ رفضه یعنی چی؟ ما سنت پیغمبر رو رد کردیم یا اونا رد کردن؟ ما سیره پیغمبر رو ترک کردیم یا اونا ترک کردن؟ چرا میگن اونا اهل سنت؟ ما اهل سنت. اونا پیروان مکتب خلفا، اونا پیروان مکتب سقیفن، اونا ثابت قدمان بر مسیر انحرافی دین پیغمبر. دین پیغمبر و سنت پیغمبر راهی است که اهل بیت علیهم السلام پیشوایش هستند، شیعیان و محبین پیروان اونها هستند. پس اگر من عرض میکنم که دو روایت از کتب منابع پیروان سقیفه، معلوم باشه چرا این رو تعمدن به کار میبرم. اگر شما همین تعبیر رو هم بفروشید با همین اندیشه برای دیگران به کار ببرید، این عبارت یا اول برای خود ما روشن‌تر خواهد بود. حالا ما همه عالم اسلام که میخوام تغییر بدیم، هر چقدر بتونیم در توانمون باشه، خودمون، بچه‌مون، خانواده‌مون. من فکر میکنم ما الان زورمون به شهرمون هم نمیرسه، چه برسه به. اما یه نکته دیگه، این در القدیر هست، الان چون نمیخوام واردش بشم مبسوط نمیگم، ولی نکته جالبیست. گفته میشود از تاریخ نویسان پیروان ثقیفه میگوید، میگه این سنتی که ما اهلش هستیم و شیعیان اهلش نیستن، میدونید چه سنتیست؟ خوش به حالتون اگه نمیدونید. یعنی من الان که دارم میگم جگرم آب میشه، البته الحمدلله که جگرم بر این زمین آب میشه. سنت لعن بر مولای شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام رو اونها دارند، اینایی که رافضیان ندارند. اونا به اعتبار توضیح اول اهل سنت نیستند، به اعتبار این توضیح تاریخی. معاویه چند تا منبر لعن بر امیرالمؤمنین در دنیای اسلام برافراشته میدونید؟ 70,000. مادران به اندازه منابری که سالها بر مولای ما امیر المؤمنین لعن و نفرین و سب کردند، بچه های شما لعن بر معاویه کردند و شنیدند یا نه؟ این جگر شما را آب نمی کنه؟ سر تا سر سرزمین اسلامی که ما گاهی اوقات با افتخار در نقشه کتاب‌های تاریخی وجبش میکنیم، میگیم اینقدر بوده، بعد کم کم اینقدر شده، اینقدر شده، بعد استعمار اینجوری کرده، بعد اینا بینشون تفرقه افتاده. سر تا سر بلاد اسلامی پذیرفتند که در منابرشون، در نمازهای جمعهشون و در مساجدشون لعن کنن آقای بیبدیل عالم را. یه منطقه قبول نکرد. کدوم منطقه؟ همین منطقه‌ای که الان پیروان ثقیفه احاطش کردن، خرج میکنن، هزینه حسابی هم از عربستان براشون میرسه. منطقه زابر در سرزمین گسترده اسلامی، این منطقه حاضر نشد لعن کنن. روایت اول، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من احبنی فلیحب بهازا، اشاره کردن به وجود مقدس امام مصطفی صلی الله علیه، فرمودن هر کس من رو دوست داره این رو دوست بدارد. در کتاب کنز الاموال، کنز الاموال رو کی نوشته؟ متقی هندی. از کتاب‌های منبع است در کتب پیروان ثقیفه. این کنز الاموال اسمشو باید حفظ کنید، چون بعدی کتاب‌های معرفی میکنم، شما باید کنز الاموالاشو پیدا کنید. حالا چراش عرض میکنم. روایت دوم، پیغمبر فرمودند اللهم انی احبه و احبه و احب من یحبه، خدایا من حسنم را دوست دارم، تو هم دوستش بدار. و احب من یحبه، هر کی مجتبی حسن من را دوست دارد تو دوستش بدار. دعای پیغمبر مستجاب یا نه؟ امام مشتبه رو دوست داریم یا نه؟ پیغمبر دعا کرده خدای اینایی که به احترام امام مشتبه در مجلسی شرکت کردند، بزرگداشت امام مشتبه رو به هر میزانی در توانشون بود، تو اینها رو دوست بدار. خدایا دعای پیغمبرت مستجاب است. خدایا ما را دوست داری، نه به حساب عمل خیرمون و ایمان استوارمون، به حساب دعای پیغمبر برای دوستداران امام مجتبی. خدایا به احترام این محبتی که به دوستان حسن ابن علی بن المجتبی سلام الله علیه داری، الان قلوب ما را از هر ناپاکی و بدی و کجی پاک بفرما. پیغمبر میگه این حسنم را دوست دارید. پیغمبری که ماینت بهن الهواست امر میکند به چیزی که خیر ماست یا چیزی که شر ماست یا چیزی که برای ما هیچ اثر و منفعتی مثبت و منفی ندارد. جواب قطعاً خیر. پیغمبر امر میکند به دوست داشتن یک فردی. الان ما شخصیت اون بزرگوار رو نمیخوام گفتگو بکنم. همین که پیغمبر میگه اینو دوست داشته باشید یعنی چی؟ یعنی خیر ما در داشتن محبت امام مجتبی سلام الله علیه. البته این راجع به همه اهل بیت هست، ولی الان داریم با توجه به این وجود مقدس سخن. خوب این تیکش رو دقت کنید لطفا. الان اگر ما از بسیاری از افراد بپرسیم بگیم برای چی باید امام مجتبی رو دوست داشت، پاسخهایی به ما میدن که میشود اون پاسخها رو نهایتا دو قسمت کرد. بعضی از اون پاسخها رو دوست دارم شما بفرمایید. اگر الان از شما بپرسن چرا امام مجتبی رو باید دوست داشت، شما چی میگید؟
فرمان پیامبر.
فرمان پیامبر است. دیگه امام ما هستند.
خدا این کار رو دوست داره.
خدا این را دوست داره.
چون دوست داشتنی است.
بارونشون بده. حالا من دوست داشته باشم که چی بشه؟
در دوست داشتنشون قطعاً یه اتفاقاتی بعدا میفته که به نفع خود ما هست در نمونه.
پس من او را دوست داشته باشم که نفعی ببرم؟
نه، ولی قطعاً در دوست داشتن رو من
ولی یه نفع هست. دیگه برگزیدگان خدا هستند. این امر به محبت اهل بیت علیهم السلام چه اثری، چه نفعی دارد که خدا و اهل و پیغمبر ما را امر به محبت کردند؟
باعث رشد ما.
دیگه دوست داشته باشید تا شبیهشان شوید. دیگه
سوال عوض شد.
قسمت بعدش دوست داشته باشید که شبیهشان شوید. دیگه آمدن یا هستن؟
خلاف
در دوست داشتن اونها و خلاف نظر دشمنانشون هم. خب این دوتا سوال رو اصلا تفکیک کن بگو.
سوال اولی بود که چرا باید دوست داشته باشیم، که بعد آقای حسین زاده گفتن که اگه دوست داشته باشیم در این دوست داشتن خیلی حالا حاصلی برای ماست. بعد سوال دوم فرمودید که چه حاصلی برای ماست، چه خیلی برای ماست.
به یه عبارتی من هم دوتا سوال رو یه جواب براش پیدا میکنم، هم تفکیک میکنم تا اون مقصود روشن تر بشه. این که میگم این قسمت دقیقه برای اینکه شما در کتاب‌های مختلف و کتاب‌های برخی هم مشاهیر یک نوعی تعریف را می‌بینید که با تعریفی که ما فکر می‌کنیم درسته و الان خدمتتون ارائه می‌دیم متفاوت. ما گاهی اوقات دستور به یک امری را کارکرد گرایانه نگاه میکنیم، یعنی میگیم چرا گفتند از این خط عبور نکنید؟ به خاطر اینکه مثلا اونجا این خطر وجود داره. پس علت اینه. یه موقع میگیم چرا شما معلمت را دوست داشته باش، بهش احترام بگذار. یه موقع به هم گردیم میگیم خیلی معلم شدن بی احترام بکنه، خب بهش درس یاد نمیده، نمرش رو کم میکنه، کارکت گرایانه است. یه موقع میگیم معلم، مربی، آموزگار، کسی که به من میآموزد حق به گردن من دارد. عقل روشنگر من میگوید کسی که به من خیر میرساند قابل احترام است. پس این احترام به اون به جهت کسب منفعت یا دفع ضرری نیست. یکی از اتفاقاتی که در جامعه گاهی حتی در کلاس‌های دینی در برخی از کتاب‌ها میفته اینه که گویی دوست داشتن اهل بیت برای آن است که یا تو مثل اهل بیت بشوی، یا شبیه اهل بیت بشی، یا از اونها تبعیت کنی، یا از اونها تقلید کنی، یا اونها بشوند پلی برای این که تو به بهشت برسی. اما دستور قرآن و اهل بیت علیهم السلام، دستور پیغمبر برای محبت اهل بیت این نیست. نه که این درش نیست، این میتواند تبعیت از اون اصل بکند، ولی اصل سخن این نیست. الان همه با من رسیدن به سر نقطه‌ای که میخوام عرض بکنم یا نه؟ قرآن میگوید سوره مبارکه شورا آیه 23 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. ترجمه
شما عجب نمیخوام مگر نسبت به حالا عهد بگیرم.
جسارت به هیچ کس نمی کنیم، ادعای گزافی هم نمی کنیم، داریم بر مبنای اون چی که من خدمت شما در آقای خواهم داد سخن میگیم. منتها من اول میخوام چارچوب سخن رو بچینم، بعد وارد روایاتش میشم. بالای 90% موارد وقتی شما میشنوید کسی این آیه را میخواند، میگوید بله محبت اهل بیت علیهم السلام برای خودتون خوبه. پیغمبر گفته است اجر من در محبت و مودت ذوی القربای من است. چرا این دستور رو داده؟ چون برای خودتون خوبه. یعنی همون روی کرده سلام. خب الان برای من خوبه. خب الحمدلله برای من خوبه. خب حالا چه خوبی هایی برای من داره؟ تازه میرسیم اول خط، بعد طرف میگه اینجاش که برای من خوب نیست، اینجاش هم که سخته، اینجاش هم که دشواره. واسه چی؟ اما قرآن و روایت میگوید، یه تعبیر فنی بگم، قرآن و روایت میگوید محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت و پذیرش قلبی اهل بیت موضوعیت دارد نه طریقیت. قرار نیست اهل بیت پلی شوند برای اینکه تو به بهشت برسی. اصلا امیرالمؤمنین و محبت او و فرزندانش خود بهشت است. قرار نیست تو دینی داشته باشی که در دین تو محبت علی ابن ابی طالب باشد، بعد بگی خب در دین پیروان صحیفه هم بعضیشون محبت علی ابن ابی طالب هست. قرآن و روایت میگوید، حالا روایتاشو دونه دونه بعدا انشالله مرور میکنه، قرآن به روایت میگه اصلا دین یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلام. دین یعنی علی، دین یعنی فاطمه، دین یعنی امام مجتبی، دین یعنی سید الشهدا. بعضی برمیگردن میگن ما راضی نبودیم امام حسین علیه السلام برای ما کشته بشه، ولی خب حالا دیگه حضر کشته شدن، قربون امام حسین برای امام حسین برای ما کشته شدن. عالی فدای دانی میشود؟ مگر این که ما خیلی خودمون رو بالا حساب بکنیم. ما راضی نبودیم پیغمبر به خاطر ما سنگ به صورت و دهان مبارکشون بخوره. پیغمبر به خاطر ما سنگ بهشون خورد. ما چیکاره عالم؟ بعضیا به غلط و البته با الغای برخی از نویسندگان و مشاهیر فکر میکنن ما خلیفت اللهیم. آقا تا حالا ما گفتن شما خلیفت اللهیم. خلیفت الله بشران مثل کن. شما خلیفت الله نیستی، خلیفت الله بشران مثل کن. خب یه خورده آچانمایی که با تأخیر تشریف آوردن فکر کنم لازمه که ما یه تنفسی بدهیم تا اونها مستقر بشن. برای سلامتی امام زمان صلوات بلند خط بدن. من از اصل بحثم فاصله نگیرم. کسانی که با تأخیر تشریف آوردن با اجازه دیگران عنوان بحث جلسه رو مجدد یادآوری میکنم، بعد در مسیر سخن دوباره قرار میگیرم. گفتیم میخواهیم راه‌های تثبیت و افزایش محبت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب کودکان و نوجوانان با هم بررسی کنیم. سخن را از اینجا آغاز کردیم و در این نقطه فرود آمدیم تا اینجا که محبت اهل بیت علیهم السلام یک امر مستحبی، یک امری که خوب است باشه، حالا اگه نبودم نبود، یا اگر امری بود که در دیگر افراد غیر مسلمان حتی بود میتواند به عنوان یه حسن سعادت بخش قلمداد بشود و توضیحات مشابه این، این نوعی سبک شمردن محبت اهل بیت است. محبت اهل بیت به تصریح قرآن و روایت سلوک دیندارانه است. البته محبت مراتب دارد. یک سوال، آیا شما در حد تجربه تربیتی که دارید امر و نهی و تنبیه و بدخلقی و خشونت و تندی بیشتر میتواند یک موضوع مورد نظر شما را به فرد مقابل منتقل بکنه، یا محبت و دلسپردگی؟ روشنه. صحبت این نیست که امر و نهی در تربیت نباشه، صحبت اینه که کدوم رو باید استفاده کنی. خب بچه های من قرار است او دینی که راجبش صحبت خواهم کرد با استنادات به قرآن و روایات و البته عرضه می کنیم به عقل روشنگر همه حاضران، اون دینی که محورش محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام است و این دوتا رو هم با هم کنار هم بتوانم برم چون بعدا استفاده می کنیم ازش، دینی که محورش محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام است اگر به عنوان یک چهارچوب امر و نهی به فرزند من منتقل شود گویی او مکلف به انجام تکالیفی است. تکلیف با کلفه با مکلف شدن نه هم خانواده است. تکلف یعنی جوری بار بر دوش گرفتن و سختی تحمل کردن. اما دینی که پیغمبر عرضه می دارد دینی است که شما به ذوق و شوق و محبتی که داری برای بندگی نیکوتر این خدا و اطاعت بهتر امیرش که امیر المؤمنین است تلاش میکنی، تکلفی نداری. یه حکایتی برای شما بگم، این حکایت شنیدنیه. بزرگواری به نام حجر ابن عدی را بعضی از قدیم میشناسن، بعضی از سالهای اخیر که جسارتی به مرقده ایشون شده بود. حجر ابن عدی چه کرده در لحظه زمان شهادتش؟ اینو پدرها بهتر گوش بده. حجر ابن عدی در مقابل خلیفه جور قرار گرفته، معاویه رحمت الله علیه. معاویه دستور میدهد به کشتن او و همراهانش. یکی از همراهانش پسرش برمیگرده میگه معاویه اول پسرم بکش، تو که میخواد ما رو بکش اول پسرم. بعد رو میکنه به پسرش میگه پسرم فکر نکنی من در محبت نسبت به تو کمی دارم، من سرد و گرم روزگار چشیدم، محبت علی با گوشت و پوست من عجین شده، اگر من دست و پا زدن تو را در خون ببینم دست از ولایت علی بر نمیدارم، اما می ترسم تو دست و پا زدن مرا ببینی و بترسی دست از علی برداری و سعادتمند نمیری، برای این گفتم اول تو را قربانی کنم. این حجر ابن عدی این سخنش و این شکل در آغوش کشیدن مرگ و شهادتش از روی تکلف برای ثواب و عقاب، برای چند وجب بهشته، اینهایی که با محبت اهل بیت زندگی میکنند ادبیاتشون با ادبیات امثال من متفاوته. چرا؟ چون وقتی وارد صحرای کربلا میشود میگه فکر نکنید این آهنی که بر تن منه به خاطر این است که من خودم را از مرگ دور کنم، زره از تن بر میداره. به مرد بگو اگر مرد است نزد من بیاید تا در آغوشش بگیرم تن تن. من از چی میترسم؟ شما ببینید اینجا اصحاب سید الشهدا برای بهشت، برای ثواب، برای واجب دارن عمل میکنن. امام حسین علیه السلام دیدن دو تا پسرمو دارن گریه میکنن در روز عاشورا، گفتن چیه شما اینجوری عشق میریزید؟ حراس از کشته شدن. گفتن نه بابا عبدالله، ما نشستیم دیدیم الان با رفتن و کشته شدن ما هم این لشکر به شما رحم نمی کنه و شما کشته می شدید، برای قربت شما بعد از مرگ خودمون داریم گریه می کنیم. محبت یعنی وقتی که محبت نیست چه اتفاقی می افته؟ مثال عملیاتیشو بگم. محبت که نیست من برای خودم وظیفه ای را فکر میکنم، مثلا راجع به پوششم بعد نگاه میکنم میبینم سنگ هم میزنند، گاهی سنگ تن، گاهی سنگ تمسخر، گاهی سنگ نگاه های معنیدار. میگم اون راه فراری نداره، یک کسی یه حکم، یه مسئله، یه فتوایی بده ما از این گرفتاری داره. خب پس الحمدلله اگه چادرم نباشه خیلی طور میده برش میده برش میده. گاهی شوهر تشکیل میکنه، گاهی خانم اصرار میکنه، برش میده. حالا تا مرحله بعدیش اگر جامعه یه خورده سرعتش بیشتر شد تو این زمینه، حالا میشه مثلا با این روسری هم یه جور دیگه یه معامله دیگه کرد، از رنگش، از مدل گره زدنش، از حکم دیگه، تکلفه، تکلفه تا جایی که میخوام بار رو از دوشم بردارم. اما اگر این تکلف نبود، تشرف بود، شرافت بندگی بود، وقت حضرت میفرمند من کرمت علیه نفس و خانت علیه شهواتو. لازم نی به این خانم هی حکم بگویی که بابا این ته آرایشم در مقابل نامحرم برای تو زمینه معصیت و نوشته شدن گناه هست. نه، میگه من کرامت نفسم بالاتر از این است که خودم رو بخوام با این ابزار در مقابل چشم نامحرمان بیارایم. پس من از این فاصله میگیرم، تکلفی برای من نیست. مادر خسته نشدی روزه مستحبی گرفتی؟ نه، من هر روزه‌ای که میگیرم به این امید است که دعای مستجابی به وعده خدا دم افطار دارم، و هر دعای مستجاب من برای فرج امام زمان سلام الله علیه مؤثر است انشاءالله در ظهور حضرت. پس هر روزه گرفتن من قدمی است برای یاری فرزند فاطمه، اصلا برای من تکلف نیست. پیغمبر فرمودن نماز خیر العمل است، هر که میخواهد کم بخواند، هر که میخواهد بیش بخواند. آقا واجب نیست؟ نه. خب الحمدلله این که واجب نیست، این تکلف. ولی وقتی کسی میگوید قرة عینی فی الصلاة، نماز میخواند، نماز میخواند، نماز میخواند، نماز میخواند، او به نماز محبت دارد، محبت زندگی آدم رو تغییر میده. محبت و زندگی اقتصادی آدم رو سر میده. راجب یکی از علمای مشهور یه نقلیست، من اسمشون رو نمیگم ولی حالا گاهی تو برخی از برنامه ها اسمشون گفتم. الان ایشون بعد از درگذشت همسرش، این عالم خیلی میگرید و خیلی بیتابی میکنه، میگن آقا شما براتون کسی هستید، صاحب عنوانی، این همه افراد به شما مراجعه میکنه، شما حالا دونه شمعتون اینجوری عشق میریزید مثلا؟ نه، این موفقیت ها، این ناماوری هایی که من داشتم همش ثمره همراهی این خانم بود. خب حالا یکیش رو شما بگو، چند تا ماجرا داری؟ یکیش میگه یک روز در دوران طلبگی در نجف، من آمدم از درس، نزدیک ظهر بود، آمدم در خانه، در زدم، در رو باز کردم، وارد شدم، خانم گفتن که آقا ما هیچی تو خونه نداریم برای خوردن، هیچ. زندگی های قدیم هم حالا بزرگتران میدانن انقدر وفور نعمت نبوده. اونم در نجف و شهر غربت و اونم طلبه های اون موقع رو. یا چه کنم؟ شما برو بیرون یه چیزی، یه دوغی بگیر، ما حالا با یه نونه خشکی اینجا اگه داشتیم با هم دیگه میخوریمش. یه ظرف میده دست این آقا، آمیاد دیگه آقا چکار کنم؟ میره یه سمت بازار میره و همه دارن دوندونه میبندم میرم، گرمه در زوکی که باز میگم پول ندارم چیزی بگیرم، میره حرم رو یه زیارتی میکنه، یه چرخی میزنه و میام، در میزنه، خانم در باز میکنه، در که باز میکنه میبینه این ظرفی که داده به ایشون که ایشون توش مثلا یه دوغ، یه شیری چیزی بگیره این کجه بودن تو چیزی نیست. میگه آقا اون خشک خالیش هم میشه خورد، تو نیوردش. محبت این آرامش رو برای هر دوشون داره. تکلف و وظیفه، وظیفه دینه. من خونه بابا هم اینجوری بودم، تو خونه مامان اینجوری بودم، تو خونه تکلف چه با خودش میاره؟ سختی. محبت چه با خودش میاره؟ عرضم رو جمع بکنم به شرط تقدیم صلواتی به وجود مقدس امام مجتبی صلی الله علیه و آله. ما موضوعی رو انتخاب کرده ایم که اگر بتوانیم خدا لطف بکنه در این حیاهویی که در جامعه هست و در میان این همه فراز و نشیب ها بتوانیم این موضوع رو گام به گام با هم پیش ببریم. اگر تثبیت این محبت و افزایش این محبت موجب دینداری و بندگی بهتر فرزندانمون بدون احساس تکلف بشود، یه شاهکاره. یعنی من بتوانم کاری کنم که فرزندم به احترام امام زمان گناه نکنه. حکم شرعی را سبک نمیشمریم، داریم درجه تربیت رو میگیم. تربیتی مخصوصا کلمه عشق رو به کار نمیبرم، تربیتی که بر محور محبت باشه، چون خدا دوست دارد این کار رو میکنم، نه چون دستور است. ولی دستورم هست برای کیا؟ برای اونهایی که در رتبه محبت و وادی محبت قرار نگرفتن. اگر ما یک فهرستی داریم که انشالله با هم دیگه راجبش گفتگو بکنیم، راه‌های مختلف عملی برای این اتفاق و من بتوانم در زندگیم پیاده کنم، از بچه دو سالم گرفته به بالا، حالا بعضی هاش البته مربوطه به همون ابتدای بارداری و دوران غذا دادن به بچه است. اگر من بتوانیم مسیر رو برم، وقت من چقدر درگیری های ذهنی که بچم و خودم باید پیدا کنیم برای اینکه دلیل این دستور چیه؟ من اگه اینو نفهمم اجرا نمی کنم. من اینو توجیه نشدم، فهمیدم اولی توجیه نشدم. تا کسی که بگه من مطمئن امام زمان این کار دوست داره، چش امام زمان دوست داره، چه چیزی من رو به امام زمان نزدیک میکنه؟ یه جمله امام زمان سلام الله علیه دارن در یک توقیاتشون، همین عباره فلیعن کل امر منکم، کسی حفظ هست دیگه جایزه هم نمیتونی بدیم الان که فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ مَا يَقْرَبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مِمَّا يُدْنِيهِ عَنْ كَرَاهِيَتِنَا. هر کاری که شما را به محبت ما نزدیکتر می‌کنه انجام بدید، هر کاری که شما انجام بدید و موجب کراهت ماست و شما را از ما دور می‌کنه انجام ندید. امام زمان رساله نداده، امام زمان فرمیده تو با همین نور عقلی که خدا بهت داده میفهمی این جمله‌ای که میگی بی احترامی به مادره؟ میفهمی این جمله‌ای که میگی داری همسرت رو تحقیر میکنی با همین نور عقلی که داری؟ آره. میفهمی بده؟ آره. میفهمی آنچه بده است تو را از من دور میکنه؟ بله. انجام ندی. زندگی با امام زمان میشود. و زندگی با امام مجتبی سلام الله علیه می شود، زندگی با امیرالمومنین می شود. اصلا دینداری شیرین می شود حتی اگر همه از این دین برگرد. چون تو مزه چیزی را چشیده ای که دیگران نچشیدن یا نمیخوان بچشن. نه اصلهای معاویه نه سکههای معاویه کسانی از اصحاب یاران امیر المومن را نتوانست از امیر المومن جدا بکنه. گفتن خب حالا که اینجوری نشد، هر کس متهم به محبت علیست شکنجش کنید، تعقیبش کنید، دنبالش کنید. اینم نتونست ادعی را از دامان امیر المومنین دور کنند. ما چه اتفاقی برای برخی اطرافیانمون یا کسانی که میشناسیم میفتد که به خاطر یک چیزی که اصلا گاهی ارزش مادی هم خیلی نداره دست زرایت صاحب زمان برمیده؟ چه اتفاقی میفتد؟ اونا چی داشتن که این ندارد؟ اونا چگونه تربیت شدن که این تربیت نشده؟ مگه پدر مادر این مدرسه اختصاصی ویژه نگذاشتن؟ به چرا اینجوری شد؟ مگه اینقدر برای لباسش وقت نگذاشتن؟ به چرا اینطوری شد؟ کجای تربیت ایراد داشت؟ کجای معرفی دین ایراد داشت؟ دینی که پیغمبر معرفی میکنه چگونه است؟ پیغمبر در تعابیری که در کتاب کنز الاموال بود، در مردم حسن من رو دوست بدارید، نه دوستش بدارید تا بهتون ثواب بدن، نه دوستش بدارید تا برید مثل اون نماز بخونید، دوستش بدارید تمام. دوست داشتن حسن من یعنی دینداری. آقا چجوری ممکنه دینداری محبت باشه؟ روایات متعدد است در کتاب شریف اصول کافی، حل دین الا الحب والبغض. آقا دینی که ما تعریف کردیم تا حالا متفاوت بود، خب شاید اشتباه تعریف کردیم. اهل بیت میگن دین غیر از محبت و بغض نسبت به دشمنان اهل بیت نیست. چجوری ممکن است؟ انشاءالله در این عرصه بیشتر گفته بود میکنیم. خدا رو شاکریم به داشتن این محبت. بسیار بگوییم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خیلی ممنون از توجه خوبتون. من بفرمایید
این فرمودی که شهادت امامحسین یا اتفاقات مشابه به خاطر هدایت مردم
هم عرض نکردم به خاطر هدایت مردم هم جمله چی بود؟
به خاطر مردم،
به خاطر ما نبوده. اهل بیت علیهم السلام از طرف خدای متعال مأمور بوده اند و وظایفی داشته اند، اون وظایفشون در اطاعت از فرمان خدای متعال در هر زمانی به یک شکلی بوده. یعنی بندگی امیرالمؤمنین در خیبر کندن در خیبر است، بندگی امیرالمؤمنین در کوچه بنی هاشم صبر است، بندگی امام مجتبی در فرو بردن شمشیر است، بندگی امام حسین در کشیدن شمشیر است. محور زندگی اهل بیت بندگی خداست. حالا ثمرات بندگی اونها در درگاه خدا خیلی چیز است. الان امام زمان به خدا را بندگی می کند به غیبت، یعنی امام زمان مثل ما میتواند فریاد بزند، خودش را معرفی کند و بگه آقا من دیگه صبرم تموم شد، ولی صبر میکند. همه این رنج هایی که ما یک هزارمش رو تو اخبار و تو خبرها میشنویم امام زمان میبیند، ولی بندگیش در صبر است، در تحمل است. این تحمل و این صبر بندگی خداست، برکات بسیار دارد. یکیش این است که ما داریم سر صفحه امام زمان روزی میکنیم. انشاءالله مبسوطش در جلسات آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله